نوار شماره 155 ای از سری نوارهای غیر درسی، کتاب کویر، نوشته دکتر علی شریعتی، ضبط شده در استودیوی کتابخانه گویای سازمان بهزیستی نابینایان ایران، تهران، به تاریخ 31 شهریور ماه 1358. گوینده خجسته صحبان، صدا بردار حسین فراهانی.
فهرست مطالب، مقدمه، سخنی دیگر به جای مقدمه چاپ جدید، نقد و تقریض، کویر، کاریز، نامه‌ای به دوستم، دوست داشتن از عشق برتر است، معبودهای من، تراژدی الهی، در باغ ابسرواتوار، عشق فرزند، معبد، نوروز، آدمها و حرفها، سرود آفرینش، انسان خداگونه‌ای در تبعید. صفحه 7، مقدمه. تو قلب بیگانه را می‌شناسی، زیرا که در سرزمین مصر بیگانه بوده‌ای. کتاب جامعه. در فرار به تاریخ از حراس تنهایی در حال برادرم عین القضات را یافتم که در آغاز شکفتن به جرم آگاهی و احساس و گستاخی اندیشه در 33 سالگی شمع آجینش کردند، که در روزگار جهل شعور خود جرم است و در جمع مستضعفان و زبونان بلندی روح و دلیری دل و در سرزمین قدیرها به تعبیر بودا خود جزیره بودن اوپا گناهی نابخشودنی است. بسیار بوده است که بس و شکوایی از خیش را می‌خواندم و می‌یافتم که برادرم عین القضات نوشته، آنچنان که این نوشته را در بس و شکواهای او خواندم و چنین یافتم که من نوشتم که خیشاوندی خود یکدیگری دو خیشاوند است و اینک مقدمی او بر کویر من و بر من در کویر. هرچه می نویسم پنداری دلم خوش نیست و بیشتر آنچه در این روزها نوشتم همه آن است که یقین ندانم که نوشتنش بهتر است از نانوشتنش. ای دوست، نه هرچه درست و صواب بود روا بود که بگویند، و نباید که در بحری افکنم خود را که ساحلش بدید نود، و چیزها نویسم بی خود که چون وا خود آیم بر آن پشیمان باشم و رنجور. ای دوست، می ترسم و جای ترس است از مکر سرنوشت. حقا و به حرمت دوستی که نمی دانم که این که می نویسم راه سعادت است که می روم یا راه شقاوت، و حقا که نمی دانم که این که نوشتم طاعت است یا معصیت. کاشکی یک بارگی نادانی شدمی تا از خود خلاصی یافتمی. چون در حرکت و سکون چیزی نویسم رنجور شدم از آن به غایت، و چون در معاملت راه خدا چیزی نویسم هم رنجور شدم. چون احوال عاشقان نویسم نشاید، چون احوال عاقلان نویسم هم نشاید، و هرچی نویسم هم نشاید، و اگر هیچ ننویسم هم نشاید، و اگر گویم نشاید، و اگر خاموش گردم هم نشاید، و اگر این واگویم نشاید، و اگر وانگویم هم نشاید، و اگر خاموش شدم هم نشاید. رساله عشق. صفحه 9، و سخنی دیگر به جای مقدمه چاپ جدید. وجودم تنها یک حرف است و زیستنم تنها گفتن همان یک حرف، اما بر سه گونه: سخن گفتن و معلمی کردن و نوشتن. آنچه تنها مردم میپسندند سخن گفتن، و آنچه هم من و هم مردم معلمی کردن، و آنچه خودم را راضی میکند و احساس میکنم که با آن نکار که زندگی میکنم نوشتن. و نوشتنهایم نیز بر سه گونه: اجتماعیات، اسلامیات و کویریات. آنچه تنها مردم میپسندند اجتماعیات و آنچه هم من و هم مردم اسلامیات و آنچه خودم را راضی میکند و احساس میکنم که با آن نکار و چه میگویم نه نویسندگی که زندگی میکنم کویریات. توضیح حاشیه: و به قول شمس تبریز آن خطات سه گونه خط نوشتی، یکی او خواندی لا غیر، یکی را هم او خواندی هم غیر، یکی نه او خواندی نه غیر. دنباله متن: و از همین جاست تردیدی که همیشه در انتشار اینها دارم و این 300 صفحه نزدیک 10,000 صفحه از این کلماتی که هر کدام پاره ای از بودن من است و نه علمیات و عقلیات که اساره های هستی منند، در زیر این سنگ له کننده اساری زمانه، این خراس بیرحمی که با خرپوز بسته و چشم بستش بر روح و مغز و احساس و اعصابم میگردد و میگردد و میگردد و در پایان شب به همان جا میرسد که در آغاز روز از آنجا به راه افتاده بود و پیداست که در این پوچی دوار این خر سفری در پیش ندارد و این سنگ را به جایی نمیبرد و غایتی اگر هست روغن کشیدن از ماست و نهایتی اگر هست توفاله‌ای که از ما میماند. در زیر دست و پای این شب و روز وسواس خناسی که بر ما میگذرد و عمر نام دارد. و تردید من: آیا این همه رنج نفی و عبث را بر جان این نسلی ریختن که سرشار جوانی و امید و ایمان برخواسته است تا برود و برسد و بسازد، مسموم کردن و بیمار ساختن نیست؟ به این سؤال پاسخ سریع و قاطع دادن مثبت یا منفی خالی از ساده لوحی و شتاب زدگی نیست. چه یک اثر ادبی هر چند کامل تر باشد ناقص‌تر است، زیرا به گفته سنت بوو قطعه فلزی است که در زیر چکش قلم نویسنده و سندان فهم خوانندش شکل می‌گیرد و بنابراین به این سؤال باید به هر دو آفریننده این یک اثر چشم داشت و پاسخ گفت. قضاوت‌ها درباره این کتاب بیش از همه نوشته‌ها و گفته‌های من متضاد و حتی متناقض بوده است، اما یک ناقد آگاه، آقای دکتر بدیع، دانشمند ایرانی مقیم فرانسه، در هفته نامه 4 راه در یک مقاله مفصل که بیشتر به تحلیل روانی، فکری، اجتماعی شخص من پرداخته تا کتاب من، آن را یک معجزه سیاه نامیده است. معجزه به خاطر قلم و سیاه به خاطر اثری که بر احساس ها می گذارد. من این اثرگذاری سیاه را یکسره نفی نمی کنم، چه آنچه مسلم است کویر نفی آبادی هاست، برای آنکه دل به آب و آبادی زندگیش بسته. کویر یک نوع دلزدگی است، صدمه است برای سعادت و لذت و آرامش و از دست دادن خوشبینی، خوشبینی آنکه زیر سایه درختی لمیده و آخر آباد کرده و پهلو از خوشبختی برآورده و از خودش خوشش می آید و از این همه نعمت شاکر است. اما آنکه مسئول است، مسئول ساختن، نباید ویران کردن را بیاموزد. این است که درست به همان دلیل که خواننده ای ممکن است در کویر بماند و این فاجعه است که مرا به تردید می افکند، می تواند در کویر برای آنکه راهی شهادت گردد غسل کند، چه به گفته شاندل کسی می تواند در پای عشق بمیرد که پیش از آن زندگی در پیش چشمهای وی مرده باشد. رنج نفی و عبث تیغهای برانی که راه دنیا را به سوی آخرت می برد و هموار می سازد، چه برای نان دیگران دغدغه داشتن و برای کسب آن تلاش کردن در نخستین قدم دغدغه نان را در خیشتن کشتن و نان خیش را از دست نهادن است. وانگهی برای آن گروه از فرزندان آدم که حبوط را برای نوع خیش فاجعه‌ای می شمارند، کبیر سرنوشت ناکامی و تلخی و آتش ابدی آدمی است که به آن میوه ممنوع نزدیک شده است و بنابراین یک معجزه سیاه است. اما برای آن گروه از فرزندان آدم که سرگذشت آدم را میپذیرند و دنبال میکنند، حبوط این بهشت سیری و سیرابی و بیرنجی و سرنهادن در این کویر که در آن دغدغه و تشنگی و آتش چشم به راه آدمی‌اند، آرزویی است که آنان را برای نزدیک شدن به این میوه ممنوع بیقرار کرده است. شیطان و حوا چشم در خیشتن گشودن و اسیان و بالاخره تبعید از بهشت و آوارگی در کویر. بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را بر عریانی خیش بگشاید، هرچند آنچه معنی جز رنج و پریشانی نباشد، اما کوری را هرگز به خاطر آرامش تحمل مکن. و گناه، آری، اما اگر گناه نباشد طاعت را چگونه می توانی به دست داری؟ چه انسان تنها فرشته است که دستش به خون آغشته است؟ وانگهی کویر نه تنها نیستان من و ماست، که نیستان ملت ما و روح ما و اندیشه و مذهب و ادب و زندگی ما و سرشت و سرگذشت ما هم است. کویر این تاریخی که در صورت جغرافیا ظاهر شده است. صفحه 13. هاذهی شقشقتون حدرت. توضیح حاشیه: شقشقه چیزی است شبیه بادکنک که هنگامی که شتر عشق و شور یا خشم و خروش می‌گیرد، در اوج قلیان از دهانش بیرون می‌زند و ساعتی بعد فرو می‌نشیند. روزی در یکی از خطابه‌های خود در در کوفه، علی که از شمشیرش مرگ می‌بارد و از زبانش شعر، بازویی از پولاد داشت و دلی از آتش، ناگهان در اثنای سخن کلماتش آتش می‌گیرند و آنچه در آن 25 سال رنج فرو خورده بود با جرقه خاطره‌ای یک بار در درونش منفجر می‌شوند و او را که هیچگاه جز در خلوت میان خدا و خیش ننالیده بود برمی‌افروزند و چنان بیتاب می‌کنند که بیان که بخواهد با خلق از خیش سخن می‌گوید و از سرگذشت دردناک خیش و از آن حق‌کشی‌ها و نامردمی‌ها که از دوست دید و آن نقاب‌ها و نفاق‌ها و آن دست‌های اصحاب کبار مهاجر و انصار که به خون حقیقت آغشته بود و آن خنجرها که از پشت زدند و آن شکنجه‌ها که بر جانش ریختند و آن خاطره‌ها، مرگ دردناک پیامبر، سرگذشت فاطمه، ابوذر تنها، سقیفه و شورا و عثمان، معاویه و مروان و سکوت 25 سال تمام و صبر، خار در چشم و استخوان در حلقوم، جان گرفتن دردها و اشتعال خاطره‌ها علی را چنان بیتاب کرده بود که به خشم خروش سخن می گفت و کلماتش دردناک و آتشین شده بود، گویی بر سر منبر کوفه در پیش چشم‌های به عشق نشسته خلق آتش گرفته و می‌سوزد. ناگهان یکی از آن آدم‌های پرت که هیچگاه تحت تأثیر هیچ احساسی قرار نمی‌گیرند و جز همان که در حافظه‌شان راه یافته هیچ جاذبه‌ای و حادثه‌ای تکانشان نمی‌دهد و گویی هرگز معنایی یا احساسی بر آنها نمی‌گذرد و جنسن آمپر مابلند، بیان که احساس کند که چه جوی در این جمع پدید آمده است و علی در چه حال و حالتی است، با خاطر جمعی مطلق یک سؤال خیلی شرعی مطرح می کند که مثلا: یا امیرالمومنین، اگر در وسط یک بیابانی قرار گرفته باشیم، چهار فرسخ در چهار فرسخ در چهار فرسخ در چهار فرسخ از مس، از نظر زمانی هم فقط چهار رکعت داریم به غروب آفتاب، تکلیف نماز ما چیست؟ چون فرصت نیست، از طرفی هم زمین از مس است، یعنی نه آب هست که وضو بگیریم و نه خاک که تیمم کنیم. و علی را ببین، ناگهان از این آب سرد که مرد خنگ بر جان آتش گرفتش می ریزد سرد می شود و بیدرنگ به حرمت مرد سؤالش را به آرامی و ادب جواب می گوید. مردم که از این شیعه عوضی و سؤال بی ربطش عصبانی شده بودند، با التهاب از علی خواستند که سخنش را دنبال کند و داستان غم‌انگیز و عبرت‌آموز زندگیش را ادامه دهد و باز هم از خودش و از رنج‌هایش بگوید. و علی که اکنون آرام گرفته بود و پس از لحظاتی که دردها در او زبانه کشیده بود سبک دردتر شده بود، باز سرپوش نیرومند کزم و کتمان را بر سر انبوه رنج ها و ناگواری ها و حریق کلمات ملتهبی که برای گفتن بیقراری می کنند و نباید گفت و سوزش آن همه اسراری که روح را از درون به آتش می کشند و باید در درون دفن کرد کشید و سکوت سنگینی را که از مرگ پیامبر تا حال بر سینه پرستخنش حمل کرده بود دوباره برگرفت تا مرگ خیش. و مردم علی شناس باید بدانند که سکوت علی همچون سخنش جلوه‌ای از رسالت اوست و این سکوت 30 سال پیام صامت او، نهج البلاغه سپید او. و این هاست حرفهایی که علی برای نگفتن دارد و این است که در پاسخ شیفتگانش که تشنه نوشیدن جرعه هایی از کوثر رنج های او بودند سکوت کرد و برای توجیه آن لحظات بیقراری که از چنگش می گریختند و به فریادش آوردند تعبیری دارد که در صمیمیت، سادگی، زیبایی و بلاغت درد تعبیری از احساس علی است که هازهی شخشقتون هدرت. این شخشقه ای بود که بیرون پرید، ثم قرت، سپس فرو نشست و همین خطبه است که آن را شخشقیه نامیدند. دنباله متن، نقد و تقریض. ادیبان خواهند گفت در تورقی که اجمالاً شد ضعف‌های عبارتی و حتی اغلاط فاحش دستوری بسیار به نظر آمد. گاه مبتدای جمله آمده است و نویسنده بر سر یکی از متعلقات جمله از قبیل مفعول‌ها یا قیود یا ظروف ایستاده و از آنجا مسیر طبیعی و راسته عبارت را رها کرده و به راهی دیگر رفته و خبر جمله به کلی معلق مانده است و مضمون عبارت معوق. گاه برخی تعبیرات و ترکیبات و اصطلاحات به کار رفته که یا غریب است، یعنی هیچ یک از بزرگان ادب از قدما و متأخران استعمال نکرده و یا از محاوره عوام اقتباس شده و یا اصلا غلط است، از قبیل چشمهاش درست چشمهای یک کله پاچه بود، که پیداست نویسنده مطلع نبوده است که تنها کله است که دارای یک جفت چشم است و نه پاچه. باید از نویسنده فاضل محترم پرسید که کدام پاچه‌ای و پاچه کدام حیوانی را سراغ دارند که صاحب چشم بوده باشد. نویسنده از این بی‌مبالاتی ها بسیار دارد، چنان که به جای یک بیان روشن و صریح در باب غروب خورشید که مثلا خورشید غروب کرد می نویسند و افق پلک های خونینش را فرو بست. وقتی در نظر ایشان افق پلک داشته باشد و آن هم پلک های خونین، اسناد چشم به پاچه گوسفند استبعادی ندارد. نویسندگان خواهند گفت خیلی از این شاخه به آن شاخه پریده و درک ارتباط قسمت ها با هم دشوار است. بسیار عجله داشته است که همه حرف هایش را بزند و برای هر کلمه یا تعبیر گاه تفسیرات و توصیفات طولانی می آورد. گاه مسئله ای را مکرر کرده است و گاه به اتناب ممل و گاه به ایجاز مخل پرداخته است. 3 اصل اساسی که هر نوشته‌ای بر آن استوار است، یعنی مقدمه، موضوع و نتیجه، از هم مشخص نیست و اسلوب قلم یک دست و استوار نمی باشد. گاه عبارات بسیار کوتاه یک کلمه ای و گاه بسیار طولانی می شود یک صفحه ای و گاه سبک بیان ادیبانه و فاخر است و گاه عامیانه و مبتذل و این اوج و حضیض ها پیاپی و ناگهانی پدید می آید و به طور کلی نویسنده هنوز اسلوب نویسندگی را انتخاب نکرده و خود را با موازین مشخص هیچ یک از مکتب های نویسندگی جدید و یا سبک های ادبی قدیم مقید نساخته و این است که گاه منطقی و استدلالی می شود و گاه احساسی و شعری، گاه برونگرای رئالیست و گاه درونگرای ایدئالیست و حتی اوتوپیست، گاه توصیفی، گاه تحلیلی، گاه فلسفی، گاه عرفانی، گاه سیاسی و مسئول، گاه منزوی و مایوس، گاه مقید به اصالت شکل و گاه بیزار از فرمالیسم، غرقه در محتوا و متعصب به اصالت مضمون و معنی، گاه عینی و گاه ذهنی، گاه سمبولیک، گاه کلاسیک، گاه رمانتیک. خلاصه همه جور است و هیچ جور نیست، و این است که نوشته ها نه کتاب است، نه مقاله است، نه نوئل، نه رمان، نه دیوان شعر و نه قطعات ادبی، هیچ. توضیح حاشیه: از تصحیحات استاد که کتاب ابوذر غفاری مرا 16 سال پیش سانسور فرموده بودند و من هنوز هم نفهمیدم که صنعت استعاره ادبی چه خطری یا ضرری برای مصالح مملکت دارد و به کسی چه که من برای بیان غروب خورشید تعبیر خوبی انتخاب نکردم. ادامه متن. جامعه شناسان خواهند گفت: اولا نویسنده طبقه خود را مشخص نکرده و فاقد یک خودآگاهی روشن طبقاتی است، و ثانیاً این اثر بار دیگر نشان می‌دهد که هرگاه اجتماع در اثر شرایط داخلی و یا عوامل خارجی و یا حادثه‌ای ناگهانی دچار رکود گردد، ناگهان با ضربه‌ای سخت که به زانو درآید و یا بر سر راه رفتن خیش ناگهان به دیوار برخورد یا به بن‌بست رسد، به گونه‌ای که ناچار از حرکت باز ماند و آینده در پیش نظرش چشماندازی تاریک و شوم و یا مشکوک و محال نماید و شجاعت و اراده و قدرت تحرک و امید و روحیه سازنده و مثبت خود را ببازد و زمینگیر شود، همچون یک روح پیر و شکست خورده و خانه‌نشین و ضعیف. بیماری تصوف در اشکال مختلفش، تصوف مذهبی یا اخلاقی یا روحی و یا فلسفی و یا اجتماعی، که هر یک از این انواع باز به اشکال چندی منشعب است، رایج می شود و به خودگریزی های افراطی و انزوا طلبی های انحرافی و نومیدی و تلخندیشی و بدبینی و خیال پردازی و جهانبینی سیاه و آخرتگرائی و ذهنیت تجریدی و غمها و شادیها و گرایش ها و حساسیت های غیر طبیعی و افکار غیر واقعی و بیگانگی با عینیات خارجی و دوری از مسائل محسوس و دردها و نیازها و پدیده‌های ملموس، و به طور کلی عالمی تخیلی و زندگی رویایی و گرایشی ذهنی و احساسهایی تجریدی رشد بسیار می‌کند. چنان که صوفیسم و تفلسف افراطی و رقص‌های مازوشیسم در دوران انحطاط و توقف و ضعف یونان قدیم پدید آمد و روحانیت و کلام اسکولاستیک تجریدی که به بازی‌های سفسطی و ذهنی شبیه تر بود در جمود قرون وسطایی اروپا رواج یافت و تائوئیسم در عصر رکود چین و تصوف در هند بیش و کم همیشه راکد و عرفان و گوشه‌گیری و ادبیات غزلی سبک عراقی و هندی در اسلام پس از انحطاط دوره ترکان و ضعف عصر بنی عباس و تجزیه امت و تحجر فرهنگ و زوال روح و توقف حرکت ایمان اسلامی، و در ایران پس از ضربه چنگیز و تیمور و هولاکو و اگزیستانسیالیسم انحرافی و هیپیگری و کلوشاربازی و نهیلیسم و داداییسم و مذهب عبث و فلسفه پوچی و هیچ در هیچی و بی همه چیزی در عقیده و جهانبینی و اخلاق و زندگی و هنر و حتی علم و دیگر فلسفه ها یا گرایش های غیر طبیعی و ناسالم یا لااقل تلخندیشی و اجتماع گریزی و ایدئالیسم های افراطی و ذهنیت های مجرد و رها از واقعیت ها و اسیان ها و اندیشه های غیر معقول و احساس های غریبه در اروپای میان دو جنگ و پس از جنگ دوم که تمدن جدید به بن‌بست رسید و علم نیز به بردگی ماشینیسم گرفتار شد و فلسفه نیز از همه وقت عاجزتر و پریشانتر گشت و دین هم از یاد رفته بود و از کار افتاده بود دامنگیر شد، و اصولاً در جامعه شناسی ثابت شده است که اوتوپیا سازی و خلق مدینه های فاضله همیشه در دوران انحطاط و ضعف یک اجتماع قوت می گیرد، و کتاب حاضر نشان می دهد که این بیماری اجتماعی در این زمان که زمان شکست این نسل است چگونه یک نوع بوداگرایی شرقی یا بکتبازی غربی را پدید آورده است، و این نسل شکست خورده چه ها می اندیشد و چه ها می کشد، و روح زخم خورده و شکسته چگونه سر از سرمای بیرون به گرمای زیر پرخیش فرو برده و با خود در این انزوای دردمندش غرق تفکرات تنهایی یا اوتوپیا می سازد و یا آمدن گودو را انتظار می کشد. روشن فکران جدید الولاده در حال توسعه وابسته به دنیای سوم که خود را غالبا در کافه های تهران متعهد احساس می کنند، خواهند گفت که در این اثر با یک قلم متعهد سر و کار نداریم. این نوشته ها با آنچه امروز و در شرایط عینی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی امروز برای اجتماع ما و همه کشورهای در حال توسعه تر هست تماس ندارد. در اینجا با یک بینش فلسفی مجرد و یک ذهنیت مطلق و روحی تلخ و بدبینانه و جهانبینی مبهم و تخیلی و اشراقی و رنجها و ایدئالهای کافکایی و کامویی و بیشتر هایدگری و بودایی و لاتزویی و یک نوع درونگرایی شدید انزوایی و مردم گریزی افراطی و رنجها و استرابهای وجودی و حراس از یک تنهایی فلسفی همراه با تجربه های رنجاور اجتماعی و بالاخره با انسانی بیقرار از خیش و بیپناه در خیش سر و کار داریم. به طور کلی روشن است که این اندیشه ها و احساس ها و رنج ها و حساسیت ها همه معلول حالت روحی خاص و تمایل شخصی نویسنده آن است به تنهایی و اجتماع گریزی و فن زیستن در خیش، و پیداست که تنهایی و عزلت فکری و روحی حساسیت ها و آرمان های خاص خیش پدید می آورد و در اندیشیدن و احساس کردن فرد آثاری می گذارد که با واقعیت ها و عینیات و دنیای خارج که دنیای همگان است فاصله می گیرد و با آن بیگانه می شود. و چون ادراک و احساس واقعیت های عینی و خارجی است که تفاهم فکری و تشابه عاطفی را میان همه افراد در زمانها و مکانهای متفاوت به وجود می آورد، کسی که در تنهایی زندگی می کند و احساس زندگی را به تنهایی می فهمد و همه چیز را به تنهایی می بیند و از زاویه خاص می نگرد و با نگاهی خاص و ناچار آن را و رنگ‌ها و طرح‌های آن را به گونه‌ای می‌بیند و می‌شناسد که برای دیگران ناشناخته و مبهم و گاه موهوم می‌نماید، در نتیجه زبانش برای دیگران نامفهوم می‌گردد و حرف‌هایش نامربوط و پریشانی که روح اصلی این نوشته‌ها را پدید آورده است از اینجا ناشی می‌شود. روانکاوان خواهند گفت آری روشن است، امروز پسیکانالیزم همه اسرار درون تاریک و پیچیده روح آدمی را برملا کرده است. با دانستن همین کلمه عقده یا سرکوفتگی و تمایلات خورده، همه حالات، صفات و ابعاد و همه تجلیات گونه گونه روح اسرارآمیز انسان و ریشه و معنی و جهت همه افکار فلسفی و عقاید و عواطف بشری، با یک نظر و حتی بی همین یک نظر بلکه با یک خبر غایبانه حلاجی می شود و تجزیه و تحلیل. چنان که از خلال این نوشته ها پیداست، نویسنده دارای عقده های روانی و تمایلات سرکوفته است که در صورت این احساس های شدید عرفانگونه و اندیشه های سمبولیک فلسفی که همگی تجلی روح وی است ظهور نموده. نویسنده چنان که خود میگوید در محیط بی آب و علفی مانند کویر نمک به دنیا آمده و از طرفی از جانب مادر به طبقه ملاک و فئودال روستایی و از جانب پدر به خانواده علمای روحانی وابسته است که این هر دو طبقه در عصر جدید رو به زوال و ورشکستگی رفتند و متلاشی شدند. بنابراین قامت طبقاتی خانواده وی که هم از نظر مادی و هم از جهت معنوی و حیثیات اجتماعی کشیده و استوار و نیرومند بوده و مرفه و برخوردار میزیسته است، بر روی هر دو پایش به زانو در آمده و این فرو ریختن نیز در روح او عقده دیگری به وجود آورده است و سپس از کویر ایران به پاریس رفته و احساس فاصله میان این دو دنیا که دنیای او و دنیای دیگران است در او عقده سومی را منعقد کرده است. سپس تحصیلات عالیش را در سوربن به پایان برده و با داشتن مدارک عالی و ممتاز علمی به ایران برگشته و پس از پیش آمدهای جانکاه و تنکاه که یک خروار عقده به جانش ریخته، به مقام معلم دیکته و فارسی و انشای دبیرستان کشاورزی در روستای طرق حومه شهر مشهد منصوب و مشغول خدمت گشته و این عقده چهارم یا چهلومی در او ایجاد کرده و بعد در ضمن برخوردها چشمش به یکی دو عدد از این روانکاوان رایج مملکتی، متخصصان منتاج شده پسیکانالیزم فرویدی کار وطن امثال ماها افتاده و همه عقده های عالم در دلش حلقومش گره خورده است. عقده کینه از این همه وقاحت و عقده گریه از این همه بدبختی و خلاصه این نوشته ها تجلی این عقده های سرکوفته در درون سربسته نویسنده است. اما من چه بگویم؟ در برابر این همه نقدهای جامعه شناسی و ادبی و غیره دفاعی ندارم. نیازی هم به تبرئه خود احساس نمی کنم و اگر هم احساس کنم حوصله اش را ندارم. نه چندان اهمیتی برای خودم قائلم و نه چندان شخصیتی برای ناقدانم تا در برابر حمله آنان ضعف دفاع از خیش را بر خود هموار کنم. آنچه بر ما می‌گذرد و آنچه بدان دوچاریم جدیتر و حیرت انگیزتر از آن است که بتوان چندان خاطر جمع بود که دلخوری قضاوت این و آن داشت و چندان بی درد زیست که از لقد ناقدی به فغان آمد. به هر حال هر که هر چه بگوید، گر خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. و اگر مدعی گریبان گرفت